هفته آذر 96 یک روز از 16 آذر گذشته، دقایقی پس از 9 شب، این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبز حسینی که عطر شکوفه داره مثل گل بهاره، وقتی که از راه میاد شادی و شور میاد. رو برای اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیشونه باشه البته، اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون میره نمیگیری ولی لزومن به نمیره. برنامه ما این هفته سیاسی نیست، اجتماعی طور ملت. من چرا هر وقت میخوام بگم من میگم ما، برنامه ما واقعا من نمیدونم، میخوام از خودم صحبت کنم به جای من از ما استفاده میکنم. میگم خود داستانی البته، اینکه مگه تو چند نفری؟ من که یک نفر بیشتر اینجا نیستم حرف میزنم، پس چیه که اصلا ما گفتنم چیه؟ من نفهم اصلا. شما آقا ملت میدونستیم من زشته، من گفتن بچه پر روبازی و قد بودن طرف نشون میده. من تو فیسبوک همین برنامه رو خبرش اعلام کردم، گفتم آقا خانم زهرا امیر ابراهیمی مهمان برنامه است، فلان و بسار، تاریخ و تبلیغ. اولین کامنت این بود: جدیدن خیلی منم میکنی کامبز حسینی. دومین کامنت: من کلت تو بابا. سومین کامنت: پیر شدی کامبز حسینی. چهارمی: پارازیت چی شد؟ پنجمی: پولیتیک چی شد؟ ششمی: بالاخره ازدواجت راست بود یا شایعه؟ هفتمی: این ایده این برنامه تو از هر کی جان سوار دزدیدی بهش کردیت بده. هشتمی: چاق شدی کامبز حسینی. و همینجاست که من میپکم و به تمام اون کامنت های قبلی ذره‌ای رو من تأثیر نمیذاره، ولی همین که یکی میگه چاخ شدی ناخودآگاه، با این که میخوام نشون بدم که برام مهم نیست، ولی دزدکی که میگم یعنی دزدکی از خودم، دزدکی میرم سراغ آینه، چند جهت به شیکم قب اینا نگاه میکنم و همیشه هم آخرش به این نتیجه میرسم که طرف بابا راست میگه، چاخ شدی کامبز حسینی. من حتی یواشکی که میگم یواشکی از خودم، یواشکی چند تا از این کامنت گذارایی که نوشته بودن چاق شدی رو از شما چه پنهون در طول تاریخ زندگی سوشال میدیایی خودم بلاک کردم، ولی همیشه یه آرش کمانگیری، یه کورش ایرانی یا یه سید ابوالفضل طباطبایی خانساری کسی هست که بیاد بنویسه چاق شدی، و من هم بین 500 تا کامنت که آقا کارت درسته، تنها کامنتی رو که میبینم اینه: چاق شدی. با کچل شدی مشکل ندارم، پیر شدی نمیدونم، بیمزه شدی، حتی لوس شدی، لوده شدی، شدی زشت شدی، تکراری شدی، دلغک شدی، اصلاح طلب شدی، سلطنت طلب شدی، مالکش طلب شدی، لس آنجلسی شدی، عصبانی تر شدی، نمیدونم بدبخت شدی، بیچاره شدی، هیچ مشکلی ندارم، ولی چاق شدی یه جور نامحسوسی منو پریشان میکنه. و بدون اینکه بخوام اعتراف کنم که روم تأثیر گذاشته، حتما وقتی به این میرسم خودم رو تو آینه برانداز میکنم و همیشه هم از شما چه پنهون که حق با اون بی ملاحظه ایه که کامنت گذاشته و به حساسیت های دیگران حساس نیست و میاد با کمال خشونت کلامی همچین کامنتی رو میذاره. همیشه من چاق‌تر شدم، هیچکی نمیگه چاق شدی. درد اون تر از درد چاقی دردناک‌تره. خلاصه مشکل اصلی من الان در آمریکا ملت، از شما چه پنهون در این شهر نیویورک پایتخت شهرهای دنیا است، چاقی. خامنه ای نشسته فکر میکنه من الان دارم میام همسایه ها یاری کنین یا علی براندازی کنین نظامشو، نمیدونه آقا مشکل اول من یه چیز دیگه است. خامنه ای اصلا تو ردیف مشکلات شخصی زندگی من تو دهتای اولم نیست که فکر میکنه من دارم هر هفته بهش فوش میدم، خودش فکر میکنه اوله. از نظر من یه چیزای حدودای مشکل مثلا 39 40 زندگی منه، 39 که فکر میکنه من هر هفته دارم بهش فوش میدم. طنز رو البته با فوش قاطی کرده، یعنی هر کی قرار طنز سیاسی بنویسه و بگه لزوما فوش نداده، آقا من خیلی تلاش میکنم مؤدبانه طنز کنم و انتقاد، ولی فقط آیت الله، آقای آیت الله خامنه ای نیست که طنز و انتقاد و فوش و ویراه و قاطی میکنه. یک گروهی از ملت روشنفکرم جدی جدی فکر میکنه آقا کار من فوش دادنه. باید عرض کنم که کار من فوش دادن نیست ملت، ولی اگر فرضاً هم بود با یک فوش بهار نمیشه و باید در این روزگار مدرن چندین فوش به آدم‌های متفاوت داد تا سال تحویل شه. من البته نمیخوام این برنامه رو به انتقاد از هموطنان ایرانی خارج از ایران و یا داخل از ایران اختصاص بدم و بگم ایرانی ها داره اونجوری اینجوری اونجوری، چون که از شما چه پنهان، من خودم تو کلازت ایرانی بازم، یعنی تو کمد خونمون که میرم در میبندم، یعنی از این ایرانی بازی خوشم میاد، یعنی خیلی من دوستای غیر ایرانی دارم و خیلی باحالم و آپ تو دیت هم و تو جامعه هم دارم زندگی میکنم، نرمال، اینا مشکلی هم نداریم اگر دور برمون ایرانی اینا نباشه، ولی ایرانی بازی یه حال دیگه ای داره. آقا فارسی گپ بزنی، کوبیده کباب، ترش، کورکوری، استقلال، پرسپولیس، سیاست قابلمه ای، عاشورا، تاسوعا، قیمه نزدی، رقصیدن با شمعی زاده، تیش 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 گرفته، خاطرات عاشقانه با ابی، اتحاد ملت تو داستان جنبش سبز، دور دور کردن بر بکس و خیابونا، خاطرات من که نه ولی دیگران زیر پل گیشا با اینها. البته امیدوارم این حرفایی که میزنم به کسی الان بر نخوره، یه وقت نگن آقا طرف سکسیست بود، نمیدونم فمینیست بود، فمینیست نبود، مارکسیست نبود، ایست میست بود، فلان تیست بود و اینا، نمیدونم حقوق بشر نمیفهمید و از این حرفا. این روزا ببین آقا توجه کردیم با این نسلی که میخواد همه چی رو اساسا با این اسما طبقه بندی کنه، دیگه اصلا ما یه جایی اصلا ایست کردیم و توقف رو در جا زدیم، دیگه اصلا نمیشه اصلا جوک گفت راجبه هیچ، هر چیزی بگی یه ایستی دوشه، تقریبا راجبه هیچ چی دیگه نمیشه الان شوخی کرد، دست رو هر چی بذاری یه گروهی دانشجوی فعال در دانشگاه معتبر آمریکا و اروپا با گرایش به این که شما وضعیت حال حاضر ایران رو نمیفهمید، ما میفهمیم و باید رأی داد ولی نباید صرفا اصلاح طلب بود، و در ضمن آمریکا دیگه کاپیتالیست و باید به عنوان ایرانی ها که پدر خودمون رو در آوردیم ویزا بگیریم آمریکا به آرزومون برسیم، بیایم اینجا تظاهرات ضد آمریکایی بکنیم در قلب آمریکا و بیا پول جمع کنیم برای هر گرسنه‌ای غیر از ایرانی در هر کجای دنیا که میشه، تفکرات اینجوری هستند که یقت رو بگیرند و بگند این کامیز حسینی آدمای شکل این تو این برنامه هاشون حرفای سکسیستی و فمینیستی و غیر فمینیستی و غیر سکسیستی و یا هر چی ایستی و اینا میزنن. بعد از این چه شد روز بعد نبینه، استاتوس پشت استاتوس تو فیسبوک، شیر شیر شیر، کامنت کامنت کامنت، تکست تکست تکست، لایک لایک لایک، توی توی توی، جلسه آقا جلسه جلسه، تلفن تلفن تلفن، آبجو آبجو آبجو، دوباره تکست تکست تکست، فوش فوش فوش، این دفعه ودکا ودکا ودکا، داریوش 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 داریوش، دوباره باز شاد 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 شاد، بس بس بس، موها پریشان پریشان پریشان، نگاه ها اینجوری اونجوری اینجوری اینجوری، بعد هر کی از مسیح طرفی خواب خواب خواب، دوباره صبح تو خونه یکی دیگه بیدار و صبح بخیر، قهوه قهوه قهوه، بمن کوچیک و دوباره روشن فکر روشن فکر روشن فکر، خب دیگه بریم، بعد بریم سر کلاس، خداحافظی به سمت خانه، دوباره باز تنهایی تنهایی تنهایی، پشیمانی دلسردی پشیمانی از این همه الکل و سردرد. بعد وقتی دوباره شب میشه برگر رو توییتر و این دفعه از کامبیز به کی گیر بدیم دیگه، که هر دفعه که نمیشه که به یه طنز پرداز گیر داد، بیا حرف خیلی جدی بزنیم، بیا یه ذره جدی بخند، به کی بخندیم؟ جنتی، به چیش بخندیم؟ به سنش. اینجاست که من وارد میشم و میگم آقا به سن جنتی خندیدن که کاری نداره، اگه این همه واردی مرد حسابی یه ذره به طرز فکرشم بخند، ارشیا، و در نهایت همین ارشیای نوعی که یه شب تا صبحو در این گذرانده بود که چرا بقیه کسانی مثل مثلا بنده بدن و اون خوبه، وقتی مثلا من نوعی رو توی مهمونی خیلی اتفاقی میبینه، سلام گرم چطوری، که یعنی ما خیلی با هم رفیقیم، ما هم دیگر رو خیلی وقت میشناسیم، میدونی اصلا این در کامل سال هاش میسند آبا از زمان دانشگاه میشناسیم هم دیگر رو خیلی وقت میشناسیم، خیلی وقت میشناسیم، سری چهار بلی هست in the drum. This sucks, I'm the Kmart, so trips, so trash, I can't.
up the stash of coca candy straight from Japan. Hologram and she was never at the end. Think you know what I need to get by.
Something for your mind.
مهمان این هفته شما با کمال احترام خانم زهرا امیر ابراهیمی، بازیگر، فیلمساز، دیگه خودش داستان همه رو میگه دیگه.
کی هستم؟ خب زهری امیر ابراهیمی، بچه تهران، همین دیگه. الان هم سر از پاریس در بردم 10 سالی، خونه زندگی برای خودم ساختم.
زهرا یا زری یا چی صدات میکنه تو خونه؟ زری یا زر یا زهرا؟
ببین این یه مشکل خیلی بزرگه، الان در فرانسه هم پیچیده تر شده. من اسمم خب زهرا فشن اسمم، ولی خانواده هم همیشه زری صدام کردن، دوستام هم زهر. تو فرانسه هم که اصلا دیگه اسمای آدم ها رو انقدر چپ و چلو میگن که
من
زهرا میشه، سقا میشه.
من چی صدات کنم؟
تو هر چیز.
خب تهران تابو اسم یه انیمیشنه که توش بازی کردی، چند روز پیش افتتاح شد در سینمای معتبر. البته من تریلرش رو فقط دیدم. چه تابویی تو تهران هست ما نمیدونیم؟ فیلم راجع به چیه؟
تابو که خب زیاده. فیلم در واقع داستان 3 جوان سوز دختر که در تهران در یک محله مشخصی زندگی میکنن، ولی داستان در واقع میشه گفت یه جورایی مسئله جنسی جامعه سنتی و اینای ایرانه، در اون شرایطی که اینا دارن توش زندگی میکنن و توش قرار میگیرن. نقشی که من بازی میکنم این زن خانه‌داره که با خانواده شوهرش زندگی میکنه و یه دختری که دلش میخواد کتاب بخونه، دلش میخواد بیرون از خونه کار بکنه، دلش میخواد خودش رو توی جامعه پیدا بکنه، عاشق درس دادن و اینا، ولی در واقع خانواده شوهرش که خیلی خانواده سنتی هم نمیخوان، شوهرش دلش میخواد این بچه داشته بچه رو بزرگ کنه و اینا، با این دختر با خودش دچار درگیری میشه به خاطر در این موقعیت قرار گرفتن. ولی این داستان ها که در واقع سه تا داستان پارالله که پیش میره، توسط نقش اول فیلم که در واقع خط بین همه این داستان ها اینا به هم وصل میشن. این در واقع اون پری که المیرا رفیع‌زاده بازی میکنه یک خانومیه که از بد روزگار به دلیل مشکلات زندگی طعم فاحشگی میده. و یه جورایی در واقع برخورد جنسی با زن ها توی جامعه این که پر از تابو و سنت و عرفه و مذهب و اینا در واقع روی درباره این چیزا حرف میزه.
ببین خب همونجور که گفتی فیلم تهران تابو در مورد مسائل جنسی و تابوهای اینجوری در ایرانه. الان هم میدونی که در آمریکا تو هالیوود و کلن دیگه الان همه جا یه جنبشی ایجاد شده و خانمایی که مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته بودن ولی سکوت کرده بودن دارن یکی پس از دیگری سکوتشون رو میشکنن. اصلا مجله تایم چهره سال خودش رو خانمهای ناشناسی که اومدن افشاگری کردن معرفی کرد. فکر میکنی وقتش نشده که بازیگرای ایرانی هم به نحوی پاپیش بذارن جنبشی علیه این داستان شروع کنن؟
ببین من فکر میکنم واقعا سکوت چیزی رو درست نمیکنه، حالا نه تنها درباره حرفه سینما و بازیگرا، من فکر کنم مخصوصا توی یک جامعه مثل ایران، بازم نمیگم فقط ایران، کشورهای مثل ایران که به هر حال مذهب حرف اول رو میزنه، سنت حرف اول رو، فرهنگی و این شکلی هن. مهمه که من فکر میکنم این اتفاق برای همه آدم ها تو خیابون، دخترهای ایرانی فکر کنم بارها و بارها تو خیابون کلامی بهشون تجاوز شده. بارها و بارها ماها هممون این خاطره رو داریم که تو تاکسی نشستیم یکی کنارت نشسته میخواسته دستت بزنه و اینا، یا تو خیابون رد میشی همین داستان. اینه که خب اینا از همون بطن جامعه شروع میشه، حالا به سینما و به کارهای دیگه هم کشیده میشه. من فکر میکنم همه باید حرفش رو بزنن و خیلی خوشحالم که این موج راه افتاده الان در دنیا.
آره در دنیا رو آره میفهمم، ولی در ایران یه ذره قضیه پیچیده‌تره به نظر من و فکر میکنم که با توجه به اینکه دارن همه جا الان دیگه زنها بیشتر جرأت پیدا کردن راجع به این قضیه صحبت بکنن، ولی به نظر در ایران هنوز خبری نیست.
خب زمان میبره همین. من فکر میکنم این حالا این جریان که در دنیا راه افتاده این جسارت رو میده به ماهایی هم که در اون کشور زندگی میکنیم و اینا که یه ذره دوباره بازنگری کنیم ببینیم چه از سکوت میتونه کمک کنه اصلا به حل مشکلات. ولی خب تو ایران به هر حال یه داستانهای سنت و عرف و فرهنگ و به هر حال حتی خانواده دارین تو شرم میکنی از اینکه راجع به این چیزا حرف بزنی، ترجیح میدی اصلا سکوت کنی.
آخه تا کی باید شرم کنیم؟ من نفهم تا کی باید شرم.
آره این راه درستی نیست. من فکر میکنم هر کی یه جوری باید راه خودش رو پیدا کنه. من شخصا که فکر میکنم این اتفاق برام در ابعاد خیلی خیلی بزرگی پیش اومده، یه جوری که زندگی ما اصلا مختل کرده، کشورم رو عوض کردم و همه اینا، از همون لحظه اول میدونستم که من اگه الان دارم سکوت میکنم ولی یه روزی باید این سکوت رو بشکنم و بگم بر من چی گذشته. منتها خب سالها طول کشیده، من شروع کردم این داستانها رو نوشتن، میخوام فیلمش رو بسازم.
داری الان فیلم میسازی؟
به زودی میخوام شروع بکنم، در حال نوشتن سناریوش هم هستم. ولی میخوام بگم که هم آدم به هر حال هر کسی راه خودش رو سعی میکنه پیدا بکنه. شاید من ترجیح ندارم با مصاحبه کردن و با هیاهو راه انداختن و اینا دربارش حرف بزنم، ولی واقعیت اینه که اگر تو بدونی که یک آدمای دیگه شبیه به تو هم وجود دارن که از این موضوع شاکی هن، که دلشون میخواد این بحث مطرح شه. اگه من میدونستم که مثلا وقتی که ایران بودم میدونستم که دوستان بازیگر دیگه همکاران من هم دوچار یک مشکلاتی از این جنس هستن، احساس میکنن از نظر جنسی داره بهشون یه چیزایی تحمیل میشه یا تحت فشار قرار میگیرن، خب بالاخره به من کمک میکرد که سکوت نکنم. همه با هم وقتی حرکتی رو انجام میدیم خیلی تاثیرش متفاوته تا اینکه تک تک یکی یه گوشه یه چیزی بگه، دو سال بعد یکی یه گوشه دیگه یه چیز بگه. اینه که اتحاد این آدم ها در این بازیگر و اینا در هالیوود الان میتونه یه دفعه موج ایجاد بکنه که همه ما این ور دنیا هم بگیم ای پس من دارم خواب حرف بزنم. واقعا فکر میکنم این اتحاد مهمه. اون چیزی هم که بعد تو ایران اتفاق بیفته این با یه نفر اینو به این بحث مطرح کنه، بعد خب تو با حکومت طرف میشی، بعد نمیدونم با خانواده طرف میشی، بعد با همکارای سنتی طرف میشی، اون کاری رو از پیش نمیبره. واقعا بعد یک فضایی به وجود بیاد که شروع کنیم این فرهنگ رو ساختن همه با هم.
چجوری اون فضا رو به وجود بیاریم؟
با هر کسی بعد از خودش شروع کنه. تمام همکاران زن من بعد از خودشون شروع کنن، یعنی بعد این جسارت رو به خودشون بدن که حرف بزنن، که اگه یه جایی بهشون فشار اومده اونو مطرح کنن و نذارن برای یک نفر دیگه پیش بیاد.
میفهمم، ولی این داستان یه جور عجیبی مثل یه شمشیر دو لبه میمونه برای من. از طرفی من اعتقاد دارم که هر زنی که بهش تعرضی میشه باید بیاد راجبش حرف بزنه، از طرف دیگه اینو میدونم که مثلا اگه خانمی بیاد همچین مسئله ای رو مطرح کنه دوباره شاید اصلا بدتر شه براش، باز یه قسمتی از جامعه در موردش قضاوت نادرست کنه. میدونی چی میگم؟ برای تو مثلا که مسئله تقریبا مشابه پیش اومد و فیلمی خصوصی است و بدون تمایلت پخش شد در اینترنت و اینا، سخت بود در موردش حرف زدن؟ چجوری بود؟
برای من سخت نبود راجبش حرف زدن. میدونی یه وقتایی آخه توی مسئله که برای من اتفاق افتاده فقط من درگیر نبودم، یک عالمه آدم دیگه درگیر بودن. حالا این داستان مفصله، من انشالله یه روز فیلمشون میسازم شما میبینید. ولی تو مجبوری رعایت حال همه رو بکنی. من نمیخواستم به خاطر اینکه از خودم دفاع کنم، به خاطر اینکه بتونم واقعیت رو بگم، یه عده آدم دیگه ای از نزدیکانم رو بذارم بنوزم تو دردسر. و واقعا تمام این سالهایی که من بیرون ایران بودم اونا کماکان یه دردسرهایی به خاطر من داشتن، دانش من هی گاماس گاماس سر کردم پیش برم تا یه مشکلاتی حل بشه، تا من بدون اینکه در کسی دردسر ایجاد کنم بتونم راجبش حرف.
حالا به عنوان کسی که در سینما تئاتر ایران کار کردی، جو چطوره؟
ببین فکر کنم مثل من نمیدونم واقعا که آیا مثلا جو سینما با جو یه شرکت نفتی فرق میکنه یا نه. من فکر میکنم که زنا همیشه یه جوری تحت فشار قرار گرفتن توی همه جوامع دنیا، تو هم اروپاش هم هنوز این بحثا مطرحه. سینما چون یه ذره فضای بازتریه ما این چیزا راحت‌تر می‌بینیم و راحت‌تر می‌شنویم و اینا، یا ممکنه راحت‌تر پیش بیاد. ولی من شخصا واقعیتش رو بخوای وقتی که خیلی جوان‌تر بودم، هنوز دانشجو بودم و اینا، برام این اتفاق خیلی وحشتناکی پیش اومده که خب حرفش هم هیچ وقت نزدم. این تنها تجربه من از یه رفتار مشابه این چیزیه که الان حرفش هست از بازیگرای هالیوودی که یه کارگردانی بخواد از تو واقعا سوء استفاده جنسی بکنه برای اینکه باهات کار کنه، یعنی به این بهونه که بهت کار بده و اینا. خب این اتفاق برای من یعنی تا مرزش رفتیم، یاد این منو یه جای گیر انداخت. قرار دست که به من قرار کاری داشت توی دفترش، اون دفتر هیچ کس نبود، در دفتر رو قفل کرد و نمیذاشت من برم بیرون برای اینکه میخواست یه رابطه با من برقرار بکنه. و در نهایت من نجات پیدا کردم، انقدر جیغ و داد کردم که آدم اومدن دم در همسرم. منتها بیشتر از اون تو فضای حرفه‌ای وقتی داشتم کار میکردم، نه هیچ اتفاقی که فکر کنم الان من دارم تحت فشار قرار میگیرم، نه برای من نیفتاده.
من خیلی متاسفم که همچین اتفاقی برات افتاده در ایران و مطمئنم که برای خیلی دیگه هم مشابهش اتفاق افتاده. این که الان داری راحت راجع به صحبت میکنی نشون میده که چه زن قوی هستی. اصلا خیلی ها وقتی خبر شنیدن دعوت تو دو برنامه رو شنیدن از قدرت روحی و توان تو صحبت میکردن، تو کامنت ها نوشتند که عجب زن قویه. قوی هستی؟ فکر میکنه آدم قوی هستی چی میخوری؟ قوی میشه بگو من بخوری.
نمیدونم واقعا، نمیدونم دیگه، اینا این چیز دیگه نمیدونم، یه چیزیه.
یعنی
شانس دنیا
نه تعارف نمی کنم، یعنی فکر میکنه که زن قوی است.
ببین خب هر کسی برای خودش میدونه ضعفاش کجاست، کجا کم گذاشته، اشتباهاتش چیه، همه اینا. ولی آره خودمو که از بیرون نگاه میکنم فکر میکنم واقعا آره دیگه، چه بلایی باید سر آدم بیاد که نابود
شد. ببین از این اتفاقی که برات افتاد چی یاد گرفتی که به ما یاد بدی که ما بلد نیستیم؟
این خیلی سوال سختیه. چی یاد گرفتم؟ ببین راستش اینه که بزرگترین چیزی که یاد گرفتم اینه که پیش‌داوری و قضاوت نکنم، آدم ها رو از بالا نگاه نکنم. به هر حال اینا چیزایی که همیشه یه خصوصیتی بوده که سعی کردم حتی قبل از این اتفاقاتم بهشون توجه کنم و تو زندگیم همیشه باشه. ولی واقعا وقتی که یعنی از ایران که اومدم بیرون و به گذشته شروع کردم با آرامش نگاه کردم، فکر کردم یه چیزای فرهنگی، یه چیزایی که یه دفعه مثلا حسادت ها، قضاوت ها، اینجور رفتارا که توی وجود همه ما ایرونی ها یه جورایی رفته، من نمیدونم چرا، این یه چیز فرهنگی شده و متاسفانه هممون یه شمه ای ازش رو داریم. اینا هممون این آدم رو نابود میکنه. یعنی آدم ممکنه فکر کنه خیلی موفق هم اینا، ولی از تو همینطور داره خورده و خورده تر میشه. در این چه من واقعا یاد گرفتم و بعد از همه اینا متوجه شدم که تو باید بخشنده باشی تو زندگی. یعنی بخشندگی واقعا شاید بزرگترین اتفاقیه که دستاورد من از زندگیه. این که اگه یک دقیقم بدی کرد تا آخر هم دنبال انتقام جویی نرم. این که اگه یه جای زندگی به من حال نداد دشمن زندگی نشم.
تو الان بخشیدی همه رو؟
ببین واقعیت اینه که احساس میکنم ممکنه دارم یه وقتی از تو خودم میخورم و ولی در اصل فکر میکنم آره.
از چیزی پشیمونی تو زندگیت الان؟
پشیمون؟ نه.
حالت خوبه الان زری؟ حالت روحی و روانی تو، الان حال عمومی تو، زندگی خوبه؟
آره خیلی خوبه.
ببین یه سوالی من آخر این مصاحبه برام هست، همین میپرسم، این که در اون لحظه از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی میکنی و فکر میکنی که دیگه همه چی تموم شده و هیچ چیزی نمیتونه تو رو برگردونه به زندگی، چه چیزی باعث میشه دوباره برگردی به زندگی؟
خود زندگی. Delay, 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 day, delay, 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 day, delay, 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 day, delay, 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 delay. Delay.
آدم حسابی مملکتی نفته کیه؟
آدم حسابی نفته صحرا رهنورده که در جواب نامه نرگس محمدی گفتش حاضره به جای تمام مادران زندانی در حس بمونه ولی اونا آزاد بشن.
اون کارگریه که حقوقش ماهی 1 میلیونه و با افزایش قیمت دلار سفرش هر روز کوچیکتر و کوچیکتر.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.